بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. ساعت 22 و قراره که آغاز کنیم بخش شبانه شبکه رادیویی سوار. تهیه کننده این نوبت محسن جواهری، صدا بردار رضا سلیمانی، هماهنگی مرتضی نظری، من هم گوینده این نوبت سید محمد عطاری. امیدوارم شب آرومی رو به اتفاق شما عزیزان به سپیده برسونیم و اولین برنامه‌مون عنوانش هست کارگاه لبخند. بشنوید.
داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دیگران، رفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگران. ما گذشتیم و گذشتان چه تو با ما کردی، تو بمان و دیگران، وای به حال دیگران. به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما عزیزان، خوش آمدید به کارگاه لبخند. امروز انقدر این شعر استاد شهریار خوبه، عبدالله مقدمی هم همراهی کردم اون اول با
من. بله، من سعی کردم که به قولی وسط صدای قشنگ شما نیام ولی یه لحظه نتونستم.
حالت چطوره؟
اینان از کف بریدم و خلاصه
چون به باغ گل رسم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را.
واقعا همینطوره. سلام میکنم خدمت شما عزیز نازنین و همه مخاطبان.
به حال ما انقدر جو برنامه کارگاه لبخند، جو دوستانه، چه خود سرکار خانم آقا محمدی، چه استاد عبدالله مقدمی عزیز، چه من که کمترینم تو این برنامه، واقعا تو این برنامه لذت میبریم و یاد میگیریم و از همراهی شما مخصوصا آثاری هم که برامون میفرستن.
بله بله.
آره، 301055 یا ادسان کارگاه لبخند، حظ بصر میبریم.
بله، حظ بصر، حظ سمعی،
حظ سماعی و بصری.
سماعی، آره، کلمه ها رو ازم یاد
الان دارم یاد میگیرم دیگه، دارم یاد میگیرم.
چون شما ار رو میخونید حظ بصر هم میبرید طبیعتا.
بله 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 بله. البته اینایی که الان گفتم هر از حفظ گفتم، باور کن. سلامت باشید. به هر حال با این تیم تکمیلی که ما امروز به این نتیجه رسیدیم که شغل دوممون چی باید باشه، بمونید که میخوایم بشینیم سر کلاس لبخند.
کلاس لبخند.
عبدالله، ارکان طنز هنوز ادامه داره درسته؟
بله، ما امروز در مورد آخرین نکته از ارکان، البته وگرنه ما روش‌های طنزنویسی رو در قسمت‌های آینده شوخی کردن رو، روش‌هاش رو
میگیم،
با هم صحبت میکنیم و با هم یاد میگیریم. اما این 5 تا ستونی که داریم میگیم دیگه، اینها اصلن، یعنی اینها باید باشن. بقیهش میتواند باشد، اگرچه از این بقیه هم باید باشن تعدادی، درست مثل یک ساختمانی که این چند تا ستون اصله، حالا دیوارهایی هم باید داشته باشه دیگه، ساختمان لونه زنبور که نیستش که، به هر حال باید دیوار داشته باشه.
بله.
ولی خب دیگه دیوار تو شکل‌های مختلف هستش و اصل نیستش. آخرین نکته‌ای که در مورد اصول طنز در واقع با هم و اون عمود خیمه طنز رو جبش صحبت میکنیم، اندیشه هستش جناب مهنافر عزیز. اندیشه خیلی نکته مهمی هستش. ما نظام اندیشه‌ای باید تو اثرمون داشته باشیم که این نظام اندیشه حالا نه تو یک اثر بلکه توی مجموعه آثارمون پیدا باشه و مشخص بشه که چطور داریم فکر میکنیم. مشتت صحبت نکنیم، فکر نکنیم، قاطی حرف نزنیم، هر چی که به ذهنمون اومد به قولی همینطوری ردیف نکنیم. از طرفی اون اثری که نظام اندیشه نداشته باشد، اثری هستش که مجبور صاحب اثر هی نگاه کنه به اتفاقات پیرامونی، یعنی در واقع تأثیر بگیره هی از اتفاقات پیرامونی خودش. و خب این ماجرا باعث می شود که اون مؤلف در واقع انگار که یک ریسمانی به پاش بسته شده که اون اتفاقات و اون ماجراهای بیرونی این رو هی از این ور به اون ور می کشد هر جا که
خاطرخواه
اوست. این می کشد هر جا که خاطرخواه اوست برای اتفاقات بیرونی نباید باشه دیگه، برای یک نظام اندیشه قوی باشه. این نظام اندیشه قوی کاری می کند که در نهایت اون بیرون در واقع به دنبال شما کشیده بشه.
بله.
که مثلا وقتی ما میگیم اگه دقت بکنیم، وقتی راجع به حافظ صحبت میکنیم، راجع به سعدی صحبت میکنیم، راجع به خیام صحبت میکنیم، اینها هر کدوم دنیای خودشون رو دارن.
بله.
دنیای مولانا، دنیای سعدی، دنیای خاقانی، دنیای ناصر خسرو، دنیای حافظ، دنیاهای خاص خودشونن. خب این دنیاها یعنی چی؟ یعنی همون نظام اندیشه، یعنی مجموعه آثار این آدمها نشان دهنده یک اندیشه متحد هستند.
بله.
این پریشانگویی، یعنی من خیلی راحت بگم ما باید از پریشانگویی و پریشان فکر کردن فاصله بگیریم. نه اینکه اینجا منظورم این نیستش که حرفمون یکی باشه ها، یا حرف مرد یکی، حالا میگفتن منظورم این نیست که آقا شما یک به یه مثلا نتیجه امروز میرسی تو 100 سال همین رو بگو. این اتفاقا این نیستش. انسان در طول دوران تغییر میکنه، فکرش عوض میشه، زندگیش عوض میشه، همه چیش عوض میشه، و اگر عوض نشه که سنگه، که انسان نیستش. اما نکته مهم اینه که اگر ما نظام اندیشه ایمونو بسازیم، نظام اندیشه رو ساختیم، یعنی چگونه اندیشیدن، نه اینکه به چه اندیشیدن. آقا من ممکنه به چیزی فکر کنم فردا عوض بشه، اما اگر نظام ذهنیم، شکلی که دارم به دنیا، به هستی نگاه میکنم، اون تغییر کنه و به در واقع انسجام خاص خودش برسه، استقلال خاص خودش رو پیدا بکنه، در اون صورت هستش که من میتوانم همیشه از دریچه مستقل خودم به عالم نگاه کنم.
درسته.
و قضاوت کنم و تصمیم بگیرم، از حرفم برگردم، از نظرم برگردم، اما با همه این احوال از ماجرای اصلی چگونه اندیشیدن عقب ننشینم. امروز یه ذره حرفمون سنگینه، شاید یه ذره خب به قولی از اون فاز طنز به قول امروزی ها، جوانه امروزی دور باشه، که مثلا حالا ما خنده رو گفتیم، به قولی
انتقاد رو گفتیم، بیان رو گفتیم.
بله بله. اما اینجا دیگه اندیشه واقعا یک نظامه، یک فکر.
خب این اندیشه ده یه ذره راحت ترش بکنیم، به زبان انگلیسی یعنی اون ویژن یا اینسایت، کدومش رو باید مشخص بکنیم؟ یعنی میخوام به کجا برسم؟ یا چه دیدگاهی نسبت به اون پدیده دارم؟
در واقع دیدگاه هم نسبت به پدیده خاص مد نظرمون نیستش، بلکه چگونه نگاه کردن به همه پدیده هاست. برای همینه که نظام اندیشه برای من تعیین میکنه که تا آخر عالم به چه چیزهایی چطور نگاه کنم. بعد این چطور نگاه کردنه هی میتونه تغییر کنه، یعنی شما نتیجه‌ای که میگیری نتیجت میتونه تغییر کنه. بنابراین بعضی وقتا دیدیم، بعضی مثلا صحبت میکنیم، کسی میگه ها تو که مثلا چند سال پیش یه چیز دیگه میگفتی، خب من اگر چند سال پیش اونی که میگفتم با امروز یکی باشه، که خب من خیلی آدم دور از جون بیچاره‌ای هستم، خب هیچ اندیشه‌ای نداشتم، فکری نداشتم، تحلیلی نداشتم، همون حرفامو زدم. و این تحلیل کردن، یعنی چگونه تحلیل کردن، خیلی مهمتر است. برای اینکه آقا من بیام بگم نه من حرفم یکیه. من توی آثار طنز دوستان این نظام اندیشه قدرتمندتره. یعنی مثلا تو حجو، توی هزل، توی فکاهه اینقدر نظام اندیشه نیاز به قدرتمند بودن نداره، اگرچه تو همون هم خوب شاعران قدرتمندتر نظام اندیشه قدرتمندتری دارن. ولی خب به خاطر ذات ماجراش، شما مثلا وقتی اثر فکاهه میخونی میبینی شاعر به همه جا شاید مثلا سرکی زده و سری زده و چیزی گفته راجع بهشون، اما وقتی وارد هیته طنز میشوی میبینی نه، حالا من دیگه اینجا میتوانم مثلا شاعر طنز پرداز به نام ابوالقاسم حالت رو بدونم نظام اندیشش چیه، کیومرث صابری فومنی رو بشناسم، ایرج میرزا رو بشناسم، منوچهر احترامی رو بشناسم، ابوالفضل زرویی رو بشناسم. بله. یعنی بدون این که از نزدیک این بزرگان رو دیده باشم بتوانم یک در واقع پرهیبی از اینها جلوی چشم خودم بسازم و تو ذهنم بسازم.
یعنی دقیقا مثل زمانی که یک غزل رو جلوی شما میذارن و شما با خوندن یکی دو بیت اول از ساختارش متوجه میشه این غزل مال چه دوره یه و مال چه کسانی میتونه باشه،
میتونه چه مال چه کسی باشه. آفرین. آره. شما شعر حافظ رو تقریبا میتونی دیگه مثلا حدس بزنی، حالا حتما لازم نیست تو ذهنت همون موقع باشه، از دنیاش میتونی حدس بزنی آقا این حافظانه است. حالا اگه مال حافظم نیست، کسی هستش که در مدار اندیشه حافظ چرخیده. و خب اینم برای اثر طنز خیلی خیلی مهمه. خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره و
اثر انگشتش میشه دیگه.
آفرین. واقعا همینطوره. اگرچه فقط اثر طنز نیست، یعنی ما تو آثار دیگه هم، اما خب حالا ما چون داریم در مورد طنز صحبت میکنیم، دوستان ما این پنج رکن رو اگر تو اثرمون در واقع وارد کرده باشیم، اثر ما یک اثر طنز هست. اون وقت میگیم آقا این اثر طنزه. اگر کمیته یک دونه از این به قول اینا کمیتشون بلنگه و حضور نداشته باشن یا کمرنگ باشن، در اون صورت نگاه میکنیم ببینیم اثر فاصله داره از اون چیزی که ما به عنوان یک اثر طنز، نه ما که میگیم، میگیم آقا
ما جمعی،
همه آره تفکر جمعی انسانی نسبت به اثر طنز داره، اون وقت میبینی که فاصله گرفت.
حالا عبدالله اصلا میشه روی ترازو برد هر کدوم از این ارکان رو؟
100% نیست. من یه مثالی بعضی وقتا به دوستان میزنم، میگم مثل ماهی هستش، ماه شب 14 هستش که پشت ابر، دقت بکنیم ماهی که پشت ابر هستش یک محدوده‌ای داره.
بله.
یعنی شما میتونی بفهمی آقا این بقیه آسمان شب، این یک تیکه ماهه.
بله.
اما مرزش رو نمیتونی تعیین کنی. چرا؟ اون ابر کاری کردی که مرز حالوار درست شد.
درست.
واقعیت این است که تو اثر آفرینش ادبی اصلا به صورت اعم، خب و به صورت اخص اگه در مورد اثر طنز صحبت بکنیم، این مرزها حالوارن. این اینقدر دقیق نیست، مثل ریاضی و فیزیک و اینها نیستش که آقا ما اعداد بر ما حاکم باشن. اینجا دیگه اعداد حاکم نیستن. به شکل حدودی میتوانیم راجع به این صحبت بکنیم و اتفاقا به خاطر همین هم هست که حالا ما که از این نکته ها که گذشتیم وارد این ماجرا میشیم که آقا با مصداق ها تعیین کنیم که اثر طنز خوب و اثر طنزی که آقا میگیم آقا این طنز هست چی جوری ساخته میشه، به جای اینکه ما هی بیایم مثلا تئوری بسازیم، به جاش میگیم آقا شعر بخونیم،
بله.
طنز بخونیم، طنز بزرگان رو، نثرشون رو بخونیم، شعرشون رو بخونیم، و اون وقت میبینی که بله ما میفهمیم که آقا یک اثر طنز چگونه به وجود میاد.
درست، بسیار عالی. دیگه حرفی باقی نمیمونه، ما ارکان طنز رو توی برنامه کارگاه لبخند اجمالی البته بررسی کردیم،
بله.
بعد انشالله از برنامه های بعدی رو میاریم به مصادیق و مثال ها،
بله.
و اونجا حالا این رکت ها رو دونه بدونه توی مثلا یک اثر میتونه بررسی بکنیم،
بله.
که جا بیفته برای دوستانی که صدای ما رو میشنون. بسیار عالی، متشکرم ازتون، ممنونم ازت، لطف کردی. بمونید که کارگاه طنز همچنان ادامه داره.
یه شبکه سباست و یه کارگاه،
یه کارگاه و یه عالم هنرمند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند،
یه عالم هنرمندن و بی نهایت لبخند.
شما هم همراه ما باشید در
کارگاه لبخند. میخونیم و میشنویم و میخندیم در
کارگاه لبخند.
شما و لبخند.
خب رسیدیم به بخش شما و لبخند و امروز یک اثر غیر منظوم و غیر شعر داریم، درسته جناب مقدمی؟
بله دیگه نست.
و جالبش اینه که حالا من اینو تصحیح بکنم، دو تا اثره که تقریبا هم همزمان برامون فرستاده شده، ولی خیلی جالب این دو تا با هم دیگه یه جورایی مربوط شدن از نظر مفهومی.
آه پس ببینیم.
آره این اول بشنویم.
خبر فوری: دانش آموزان داروی قطعی کووید 19 را ساختند. تبریک تبریک، دانش آموزان کلاس فردوسی به همراه آقای اسماعیلی معلمشان پس از ساعتها و روزها کار در آزمایشگاه توانستند واکسن کرونا را کشف کنند. آنها با این کار باعث بازگشایی مدارس شدند. این اتفاق باعث به وجد آمدن همه مردم دنیا شد. شاید شما باورتان نشود، ولی این واکسن از نیش زنبور و این چیز و این چیزها ساخته نشده است، بلکه از 20 تا کووید ساخته شده است. فرمول را هم این پایین برایتان می نویسم. وقتی یک کووید به کووید 19 اضافه شود می شود 20 کووید. 20 کووید هم همان 20 کویت است که به زبان شوهرمه ها گفته شده است و با چای قابل حل است. بله، داروی کرونا همان 20 کویت است. شوخی نمی کنم، شما می توانید این دارو را با چای میل بفرمایید. نوش جان.
لبخند در
کارگاه لبخند.
عنوانش هست خبر فوری. اما با این تیتر، اون سرتیترش بود، این تیتر: دانش آموزان ما داروی قطعی کووید 19 را ساختند. تبریک تبریک دانش آموزان کلاس فردوسی به همراه آقای اسماعیلی معلمشان پس از ساعتها و روزها کار در آزمایشگاه توانستند واکسن کرونا را کشف کنند. آنها با این کار باعث بازگشایی مدارس شدند. این اتفاق باعث به وجد آمدن همه مردم دنیا شد. شاید شما باورتان نشود، ولی این واکسن از نیش زنبور و این جور چیزها ساخته نشده، بلکه از 20 تا کووید ساخته شده. فرمول را هم این پایین برایتان می نویسم. وقتی یک کووید به کووید 19 اضافه شود، می شود 20 کووید. 20 کووید هم همان بیسکویت است که به زبان شوهر عمه ها گفته شده است و با چای قابل حل است. بله، داروی کرونا همان بیسکویت است. شوخی نمی کنم، شما می توانید این دارو را با چای هم میل کنید. نوش جان.
چه جالب. هومان باقری.
بله،
هومان باقری نوشته، نوشته خوب و جالبی بود. و
حالا اسما که انتظایی احتمالاً،
نمیدونم، فکر نمی کنم اسم، ماشاءالله نوجوانای ما خوب اسمشون، آره فکر کنم اسم واقعی باشه. حالا امیدوارم که واقعی باشه که ما آشناتر باشیم با این نویسندگان جوان. خوبه این جمله بندی ها سالمه، خوبه تا حدود خیلی زیادی. جمله بندی وقتی جمله پیش میره ما گیج نمیخوریم تو اثر. یه وقتایی ما تو آثار نثر عزیزان که اینجا میخونن این حالت آوارگی و غریب کشی رو داره. قدیما این میدونایی بودن، میگفتن میدون غریب کش یا سرا سرگردون. آره
چه جوری یهو میرفتن آره. تو میدون
آره دیگه، میگم مثلا میدون غریب کش
صدای ترمزهای بود که میومد.
دقیقاً سرای سرگردون، چهارراه آره. سرگردون امثال اینا میگن.
چه کنم بقول اسماعیل،
چه کنم هم داریم. بله این چه کنم و سرگردانی تو این اثر کمه، خیلی نیستش و نویسنده تونسته با یک منطقی متنشو پیش ببره. این منطقو پیش بردن کار آسونی نیستا.
درسته،
یعنی شاید تو ظاهر این باشه که خب ما داریم بگیم دیگه کارمون رو انجام میدیم، موقع نوشتن یه مقدار کار سخته که شما از کدوم سمت به اثر نزدیک بشی، چون تو اومده تو ذهنت ولی نمیدونی چجوری کار رو انجام بدی. این نویسنده نوجوانی که به هر حال چون از کلاس و مدرسه و اینها اسم معلمشون هم آورده، یک شوخی کوچیک ساخته که جالبه موضوع عامی مثل کووید 19 رو، مثل کرونا رو، با یک موضوع اختصاصی در هم آمیخته.
بله.
این کار خوبیه. این از اون کاراست که میتونه مثلا علی مخاطبه ما، در واقع مخاطبه عزیز ما توی کارگاه لبخند، مثلا یه نفر الان تو شهر زابله، یه نفر تو اهوازه، یه نفر تو مشهده و اینو داره میشنوه. هر کسی هم ممکنه یه شغلی داشته باشه، راننده باشیم، نمیدونم نونوا باشیم، کارمند باشیم و اینو با لذت بشنویم.
آره.
این نکته هستش که هومان تونسته روش سوار بشه که بتونه یک موضوع کلی رو با یک موضوع جزئی خودش در هم بیافرین، در واقع ببخشید در هم بیامیزد و این در هم آمیختن رو در نهایت طوری جلوی مخاطب بگذارد که مخاطب هم متوجه حرف اون آدم بشود. این شوخی کوچیک هم با همون کووید 19 و بیسکویت و کووید 20 اینا ساخته که شوخی فرمیه. شوخی فرمی هم خوبه.
بله.
یعنی شوخی فرمی اگر مصنوعی نباشد. ببین توجه داشته باشیم. شوخی فرمی و ظاهری، حالا اصلا استفاده از فرم و ظاهر کلمه خیلی هم خوبه. فقط نباید مخاطب حس مصنوعی بودن و در واقع مقید شدن نویسنده آفره. یا شاعر به این باشه که من به این معلوم اومده این کارو بکنه، یا مثلا تو چشم مخاطب فرو کنه ببین من این کارو کردم، نه اون خراب میشه. ولی اگر طبیعی و خیلی پرداخته باشه خوب میشه.
حالا یه تیتری پایین داره، یعنی یه جوابیه دادن که اون جوابیه هم به دست ما رسیده.
درسته.
تیترش چیه؟ اون خبر فوری بود، این خبر فوری تر.
خبر فوری تر.
آره خبر فوری تر.
خبر فوری‌تر، دانش آموزان یک ویروس جدید ساختند. اخیراً ویروس جدیدی به دست چند نفر از دانش آموزان پایه هفتم کشف شده است که بسیار خاص است. ویروس یارانه‌ای در سامانه LMS. هفته قبل سر کلاس علوم، در حالی که آقای اسماعیلی داشت درس می‌داد، یک دیده شد که تعداد شرکت کنندگان از 26 نفر تبدیل به 27 و 28 و 29 و همینطور بر بالا شد. آمار همینطور رو به صعود می‌رفت. بعضی از دانش آموزان سعی کردند با ریفرش کردن مشکل را حل کنند. بعضی از بچه ها حذف شدند، اما ناگهان همه بچه هایی که حذف شده بودند شروع شدند به تکثیر شدن. البته خودشان نه ها، بلکه اسمهایشان شروع به زیاد شدن کرد و ماجرا همینطور پیش رفت. تعداد شرکت کنندگان مدام رو به افزایش بود و حتی به 100 نفر هم رسید. به نظر می آید این موضوع به دلیل مشکل فنی پیش آمده، ولی این نظریه که سایت قفل شده بود هم یکی از احتمالات است. اگر مدلی داستان طنزتون در کارگاه لبخند نقد و بررسی بشه، میتونید اثرتون رو در فضای مجازی برای ما بفرستید. آدرس ما @ کارگاه لبخند.
اخیراً ویروس جدیدی به دست چند نفر از دانش آموزان پایه هفتم مدرسه ما کشف شده است که خیلی خاص است. ویروس رایانه‌ای در سامانه LMS. هفته قبل سر کلاس علوم، در حالی که آقای اسماعیلی، همون آقای اسماعیلی که بالا بود،
پس ما هم همکلاس و دوستن،
نه شوهرم از اون گرفته مثلا یه برداشتی کرده. آره
خیلی غریب با هم چیز شده. خب
آره. در حالی که آقای اسماعیلی داشت درس میداد، یکو دید که تعداد شرکت کنندگان از 26 نفر تبدیل به 27، 28، 29 و شد. آمار همینطور رو به صعود رفت. بعضی از دانش آموزان سعی کردن با ریفرش کردن مشکل رو حل کنن. بعضی از بچه‌ها حذف شدن، اما ناگهان همه بچه‌هایی که حذف شده بودن شروع شدن به تکثیر شدن. البته خودشان نه، بلکه اسمهایشان شروع شد به زیاد شدن و ماجرا همینطور پیش رفت. تعداد شرکت کنندگان مدام رو به افزایش بود و حتی به 100 نفر هم رسید. به نظر می آید این موضوع به دلیل مشکل فنی پیش آمده، ولی این نظریه که سایت قفل شده بود هم یکی از احتمالات است.
جالبه که اینجا نویسنده نوجوانی که حالا اینجا هم آقای علیرضا عباسی فرد نوشته این متن رو، من جلومه دارم می خونم، علیرضا عباسی فرد هم اومده کار دیگری کرده و اون کار این که از در واقع البته کار دیگر که نه، ادامه همون کاره، این که نقیزه خبر نوشتن رو میخواستم صحبت بکنم.
بله.
نقیزه خبر رو تهیه میکنن، این در واقع خبری رو که جدی و واقعی مثلا هستش رو شما شکلی از شوخی براش میسازی.
درسته.
اما اینجا کار دیگری که علیرضا عباسی فرد کرده، یکی از مشکلات خود دانش آموزا با توجه به تحصیل مجازی که دارن رو آورده. اینجا یه مقدار اختصاصی تر شده علی جان.
خب.
و این اختصاصی تر شدن ماجرا کمی برای مخاطب عام پس زننده تر. البته من نمیخوام بگم این اثر بدیه، نه تا اثر خوبیه، بستگی داره به کجا استفاده بشه. این اثر بالا شمولش و دایره در واقع آره مخاطبانش بیشتر بود. این یه مقداری خصوصی تره. این خصوصی تر بودن ویژگیه.